سلام و صبح بخیر و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه دستاندرکانان برنامه صبح و گفتگو در خصوص موضوع برنامه‌تون برای رونق تولیدمون. من فکر میکنم که با توجه به اینکه کشور ما یک کشور بسیار غنی است از نظر منابع زیرزمینی و یه بازار مصرف 80 میلیونی هم داریم، برای تهیه مواد اولیه اصلا مشکلی نداریم، ولی باید سه گروه دست به دست هم بدن تا بتونن این تولید رو رونق بدن. اولیش دولته به نظر من که باید حمایت‌های قانونی خودش رو و از تولید کنندگان انجام بده، مثلا تسهیلات از اون قیمت در اختیارشون قرار بده و یا قوانین دستوواگیری که هست رو براشون تسهیل بکنه و یا معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی‌های مالیاتی و یه طوری که بتونه تولید کننده چرخ تولیدش بچرخه. گروه دوم خود تولید کنندگان هست که باید کالاهای با کیفیت تولید بکنن، نه اینکه کیفیت رو فدای سود کوتاه مدت و ارزان قیمت بکنن. و گروه سوم هم مردم هستن که باید به نظر من با استفاده از کالاهای با کیفیت ایرانی و تولید داخل حمایت بکنن. از برنامه خوبتون تشکر میکنم و امیدوارم که انشالله چرخ تولید همه تولید کنندگان هم به چرخه.
از تماس‌هایی که با ما می‌گیرید، پیامک‌هایی که برامون می‌فرستید و عذرخواهی می‌کنیم که نمی‌تونیم همه پیامک‌ها رو بخونیم به خاطر وقت کوتاه برنامه. اما درباره همین پیام هفته رونق تولید می‌خوایم صحبت کنیم با کارشناسان متخصصان این حوزه، جناب آقای حسن زجاجی، عضو محترم هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی صنعت شیشه ایران، همینطور جناب آقای دکتر رمضان علی صبحانی‌فر، عضو محترم هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس. جناب صبحانی‌فر سلام، صبح بخیر.
خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان خوب برنامه ایشون.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همینطور آقای زجاجی سلام عرض میکنم، صبح از اتالیا هم بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم سلام عرض میکنم. درزم بزرگتون که به آقای دکتر صبحانی هم همینطور، امیدوارم که روز خوب و بانشاطی رو داشته باشید. من
داخل
شما
انشاءالله متشکرم از آرزوی خوبتون. آقای دکتر صبحانی‌فر، با اجازه حضرت عالی با آقای زجاجی شروع کنیم. آقای زجاجی، بحث رونق تولید هست، سال رونق تولید هست، با تمام مشکلاتی که وجود داره تولید کنندگان ما هنوز مشغول فعالیت هستن خدا رو شکر. اما اگر بنا باشه که این تولید رونق بگیره، اگر بنا باشه که واقعا به رونق تولید برسیم، چه کار خاصی باید انجام داد؟ مشکلات بر سر تولید رو میدونیم، موانع رو میدونیم، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی رو میدونیم، اما اگر بنا باشه که این تولید رونق بگیره، رونق واقعی هم بگیره، شعار هم درش نباشه، چه کمکی شما احساس نیاز میکنید در انجمن صنفی صنعت شیشه ایران؟
خب من تشکر میکنم که این به اصطلاح برنامه رو برای صنعت شیشه گذاشتید. من اگر اجازه بدید به صورت خیلی مختصر یک گزارش مختصر راجع به صنعت شیشه بدم. چقدر من وقت دارم؟
دو دقیقه.
اصلا کلا ما دو دقیقه وقت داریم،
مجموعاً شاید چهار دقیقه.
چهار دقیقه، پس ما خیلی زیاد وقت نداریم.
شما الان خیلی کوتاه مقدمه رو بفرمایید تا من جواب ایرادات شما رو از آقای صبحانی‌فر بگیرم.
بله، من نگاه کنید، ما به صورت تاریخی صنعت شیشه مون برمیگرده به 2000 سال قبل از میلاد، ولی تولید صنعت در شلسن در تولید شیشه به صورت صنعتی از سال 1318 عرضم حضورتون شروع شده. تو ایران در حال حاضر تولید اون از مرز 2.5 میلیون تن در شاخه‌های مختلف این رشته گذشته. همونطوری که شما اشاره کردید، نگاه کنید ما یکی از کانون‌های عمده تولید شیشه در منطقه میتونیم بشیم. کشور ما با ذخایر نفت و گاز و معادن غنی که در یه منطقه با بازاری حدود 500 میلیونی داره برای صنایع معدنی مثل شیشه، کاشی، سیمان، چینی، اقتصادی مناسب، به نظر میرسه که دهه آینده اصلا دهه تبدیل ایران به یکی از کانونهای اصلی صنعت صنایع معدنی باشه. این به دلیل اینکه ما سوخت و مواد معدنی غنی شده داریم. حالا با توجه به این رنج تولید، ما در تمام شاخه‌های صنعت شیشه که شاید من بیش از 7 رشته از شیشه، تخت شیشه، بسته‌بندی صنایع غذایی، شیشه رومیزی، مصنوعات شیشه، شیشه اتومبیل و سایر این موارد، ما تولید داریم. خوشبختانه 100% این تولید هم عرضم بزرگتش که به صورت خصوصی هست. بیش از 60 واحد در شهر بزرگ داریم، 100 واحد کوچک داریم. آنچه که مسلمه ما بیش از 30% مازاد تولید داریم و این 30% داریم صادرات انجام میدیم.
چقدر خوب.
پس نگاه کنید، ما چربات با تمام موارد و موانعی که بوده، تولید کسایی که دستندار کار تولید بودن تو صنعت شیشه 80% 85% رشته های مختلفش به غیر از اون بخشی که مربوط میشه به صنایع شمعی جانبی و شیشه اتومبیلش چرخش کرد میگشته، خوب بوده، تولید کردن. ما هیچ این موارد، یعنی مسائل تحریمی و شرایط خاص ایجاد مشکلی برامون ایجاد نکرد، موردی نداشتیم با توجه به اینکه 95% مواد معدنیمون تو داخل کشور. ولی اون چی که ما رو اذیت کرده دیپلماسی اقتصادی بوده که تو داشتیم، مشکلاتی که داشتیم. ما صادرات کردیم به کشور هند، صادر کردیم به ترکیه، صادر کردیم به جای دیگه، به مجرد چون دیپلماسی اقتصادی نداشتیم، ما اون بحثای برون مرزی رو خوب تجربه نداشتیم، انجام ندادیم. این از طرف ما نیست، از طرف دولت بوده، خوب دفاع نشده از ما.
نتونستید تو بازارهای خارجی به درستی حضور پیدا کنید؟
نه، حضور پیدا کردیم، اونا مانع شدن.
خب من اجازه میخوام آقای دکتر سوپانیفر، آقای دکتر من اینجا همینجا داره که ذوق زدگیمون رو ابراز کنم که ما با یک صنعتی صحبت کردیم که نمیگیم حالا از شرایط راضی، ولی به هر حال روی پای خودش ایستاده و افتخار هم میکنه و خیلی هم قدرتمند داره به کار خودش ادامه میده. این اول صبح یه خورده انرژی من گرفتم، خیلی سرحال شدم. آقای دکتر بفرمایید این دیپلماسی اقتصادی که ایراد گرفتن آقای زجاجی رو چه پاسخی براش داد و چطور میشه کمک حالشون بود؟
درست میفرمایید، ما در بحث دیپلماسی اقتصادی ما خیلی کار نکردیم و به همین خاطرم بود که اخیراً آقای دکتر ظریف هم یه معاونت اقتصادی تشکیل دادن که بتونه این روابط اقتصادی رو بیشتر کار بکنه. ما رایزنهای اقتصادی ما تخصصی نیست، یا نداریم یا اگر داریم تخصصی نیست، بر اساس همون رفتار سیاسی ما عمل کردیم و فردی رو گذاشتیم که به هر حال در زمینه مسائل اقتصادی خیلی تجربه ای ندارن. و همینطوری که در خیلی از کشورها اصلا چنین پستی رو ایجاد نکردیم، در صورتی که این یه بخش عمده ای از کار هستش که بایستی دیپلماسی ما تنها در بحث سیاسی نباشه، روابط سیاسی ما نباشه، بلکه روابط اقتصادی رو هم تسهیل کننده باشه، بازار رو بشناسه، بنگاه‌های اقتصادی رو بشناسه، معرفی بکنه به مجموعه داخل کشور، مجموعه داخل کشور رو به اون کشورها معرفی بکنه. این یک بخش هستش. یه بخش دیگر هم هستش که در سیاست کلی ما هستش که هنوز به هر حال ما با خیلی از کشورها روابطمون رو نتونستیم تنظیم بکنیم یا با اونا رو با خود ما تنظیم کنیم یا ما خود ما رو با اونا تنظیم بکنیم. یک مشکل اساسیه که ما بایستی به هر حال یه استراتژی داشته باشیم در بحث سیاست خارجی ما که بتونیم به هر حال کشورهای حداقل همجوار ما رو با خود ما همراه داشته باشیم. ما الان ارتباط خوبی میتونیم با ترکمنستان داشته باشیم. یه زمانی بود که از سوزن گرفته تا سیخ کباب و مسائل ریز این چنینی می اومدن از بازار مشهد تهیه می کردن، ولی امروز یک دونه از این تجار ترکمن رو یا از تجار ما رو در بازار ترکمن چک نمی بینیم. رضا بایستی روابطمون رو بتونیم بهتر تعریف کنیم و اگر این کارو بکنیم، همینطوری که ایشون میفرمایند 30% افزایش تولید دارن در بخش‌های مختلف ما داریم، بعد خدمات مهندسی بسیار خوبی داریم که ما 30 سال جلوتر 25 سال جلوتر در بخش‌های مختلف مثل مخابرات به کشورهای همجوار میرفتیم خدمات میدادیم، ولی متاسفانه امروز عقبگرد داشتیم و بایستی یه فکر و چاره‌ای بشه در بحث تعریف روابط ما و همینطور دیپلماسی قویی که باید داشته باشیم تو این زمینه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر، پیروز و موفق باشید. ممنونم که با ما همراه بودید و با حضرت عالی خدافظی می‌کنید.
خواهش می‌کنم. خدا
جناب زجاجی، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. حتما این توضیحاتی که فرمودید مقدمه‌ای هست برای برنامه‌های تخصصی که حتما در آینده تشکیل خواهد شد. از حضرت عالی دعوت می‌کنیم که حاضر باشید و اون برنامه ها به صورت تخصصی موضوعات شما رو بیشتر بگیری خواهیم کرد. متشکرم
پیروز باشید. خواهش می‌کنم لطف کرده.
خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. اما می‌خوایم بریم سراغ موضوعات پیشنهادی شما عزیزان. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران، و همینطور جناب آقای حمیدرضا منصفی اصفهانی، کارشناس حوزه لوازم خانگی و قاچاق. آقای اصفهانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همینطور مهمان دیگرتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم که با ما همراه هستید. آقای منصفی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و آقای دکتر اصفهانی، ریاست و مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
اگر هر دو بزرگوار موافق باشن، ما چند تا تماس از صبح داشتیم، دو تاشو انتخاب کردیم به اتفاق بشنویم و بعد دربارش با هم صحبت کنیم.
سلام، صبحتون بخیر. به نظر میاد که اصلا نمیشه به اجناس و لوازم خانگی بازار اعتماد کرد، چرا که لوازم قاچاق با مارکهای دروغین و برند به مقدار زیادی وارد بازار شده و با قیمتهای بالا عرضه میشه و در اختیار مردم قرار میگیره. لطفاً در برنامه‌تون در این رابطه صحبت کنید با مسئولین. خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
عرض سلام دارم. می‌خواستم بگم که من دو هفته پیش کولر خریدم با مارک یک برند معروف و حتی خدمات پس از فروش هم داشت. وقتی اینو آوردم که منزل نصب کنم، متوجه شدم که این مارک یک مارک دیگه است، ضمن اینکه اصلا دست دومه. خلاصه کلی درسر کشیدم تا اینو پس بدم. من میخواستم این برنامه خوب رو که دنبال میکنید، میخواستم این که از این بحث از مسئولین جویا بشید، در این برنامه حتی مسئله رو دنبال کنید. من به نظر خودم این سیستم‌های نظارتی کار خود رو خوب انجام نمیدم. ممنون، محمد استفاد دارم.
خب هر دو بزرگوار تلفن‌ها رو شنیدین. با اجازه آقای دکتر اصفهانی میخوام اول آقای منصفی بفرمایند که آقای دکتر، آقای منصفی عزیز، ما برندهای، حالا به هر حال برندهای خارجی و معروف و معتبری که در بازار وجود دارن، ادعا شده و بیان شده، گزارش شده که خیلی‌هاش واقعی نیستن و اجناس تقلبی هستن که اون برندهای معتبر رو روش می‌زنن. حالا شما خودتون تو حوزه واردات هم استاد صاحب نظر هستید و صاحب تجربه، بفرمایید که تو این حوزه این موضوع رو چطور دیدید، این موضوع چطور داره اجرا میشه. خیلی کوتاه بفرمایید تا با راهکار از آقای دکتر اصفهانی بپرسید.
خواهش می‌کنم که با توجه به بحث تحریم‌هایی که تو سطح بین‌المللی هست، به طب تقاضا در بازار وجود داره، کاهش عرضه از طریق وارد کننده های رسمی و حتی افرادی که قبلا وارد کننده بودن، بعد اومدن تکنولوژی وارد کشور کردن و اقدام به تولید اون برند معروف کردن در داخل ایران. خب به تبع توجه به تحریمات، خب تولید کاهش پیدا کرده یا واردات قانونی کاهش پیدا کرده، سطح تقاضا هم بالا. یه سری از افراد سودجو میان کالاهایی که فاقد کیفیت و استاندارد لازم هستن، برندهای گمنام، از شرکت‌های گمنام، حالا چه خارجی چه متأسفانه بعضی از کالاهایی که تولید داخل هستش، اینا میان با تغییر، یعنی با کمترین هزینه، به عنوان مثال با یه تعویض کارتون، پلاک، لیبل و کلیه مشخصات فنی دستگاه را عوض میکنن، تبدیل به یه برند معروف میکنن. درست؟
بله.
اون برند گمنام فرض کنید قیمتش ایکس ریاله، حالا مثال قیمتی میزنم، فرض کنید یه کالایی قیمتش 1,000,000 تومنه، وقتی که با هزینه تقریبا 100,000 تومنی این کالا رو تبدیل به یه برند معروف میکنن، یه دفعه میبینید قیمت اون برند معروف در سطح بازار 2,000,000 تومن، 3,000,000 تومنه. درست؟
بله.
و برند گمنام 1,000,000 تومنه. این افراد میان اون برند رو عوض میکنن، برند معروف میکنن، علاوه بر که سود آنچنانی میبرن، خودشون هم میان گارانتی میکنن.
عجب.
یعنی مصرف کننده اطلاعی نداره، صرفا به اسم اینکه این کالا گارانتی داره خرید میکنن میبرن منزل استفاده میکنن. خب به طب متاسفانه بعضی از فروشنده ها چون میدونن این کالا تقلبی هستش و مشکل قانونی داره، حتی از ارائه فاکتور به مصرف کننده خودداری میکنن. خب بهتر اگر فردی این مشکل برش پیش بیاد که به مراجع قضایی مثل تعزیرات مراجعه بکنه، شکایت بکنه، خب مدرکی نداره به قاضی محترم تعزیرات بله ارائه بده که آقا من این درد سر برام پیش اومده و این فرد اومده سر من کلاه گذاشته، تقلب کرده. ما این سطح کالاها بسیار 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 داره تو سطح متاسفانه عرضه داره بسیار زیاد میشه و ضررها و واقعا ضررهای زیادی داره به مصرف کننده وارد. خب اجازه
بدید آقای دکتر اصفهانی. آقای دکتر خواهش میکنم حالا درباره نکته‌ای که آقای منصفی هم روش صحه گذاشتن بفرمایید که چه کار باید کرد. به هر حال بحث اعتماد بازار هست، بحث اعتماد مصرف کننده ما هست و بعد هم ضررهای اقتصادی که داره وارد میشه. خواهش میکنم توضیح بدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش جناب منصف کاملا متین و درست. متاسفانه گاهی اوضاعی که در سطح بازار حاکم میشه و به دلایلی حالا که یکیش هم بحث تحریم ها هست و امکان ورود کالای با برندی که مجوز داره در کشور توزیع بشه کم میشه، طبیعتا اتفاقاتی از این دست رو ما شاهد هستیم که حالا یا کالا در واقع با برند تقلبی با همون نام گاهی وارد کشور میشه که از این مصداقها هم داشتیم، یا عمدتاً همینه که فرمایش کردن که کالایی که تولید داخل هست یا کالای چینی هست، کالای بیکیفیت چینی هست، میاد و در یک پروسه‌ای در بسته‌بندی جدید و با مارک یکی از برندهای معتبر به نحوی هم جعل میشه و به نحوی طراحی و دقیق بسته‌بندی میشه که حتی گاهی کارشناسا هم قدرت تشخیص بسته رو تا زمانی که کالا رو از بین کارتون در نیاوردن رو ندارن و متاسفانه عرض کنم که چنین اتفاقاتی رو شاهد هستیم که این مصداق بارز تقلب هست.
اینی که فرمودن که دستشون خالی است از مدرک نمیتونن ثابت بکنن، اگر به شما مراجعه کنن شما امکان کمک دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتم بود.
بله عرض میکنم خدمتتون. اولا خب باید اثبات بشه که این کالا را از فلان فروشگاه خریدن. من اولا خواهشم این هست که ببینید برندهایی که در کشور مجوز فروش دارن و نمایندگی دارن، اینها حتما کالا رو فقط در محلی که تعیین شده عرض میکنن. من خواهشم از مردم عزیز این هست که اگر خواستن خرید بکنن الا و لابد از همون نمایندگی های مخصوص خرید بکنن، چون اینها طبق قانون مکلفن خدمات پس از فروش رو هم داشته باشن و از خرید کالا حتی با برند معتبر از افراد دست فروش یا کسانی که حالا به نوعی ادعا میکنن که از مرزها این رو وارد میکنن به عنوان در واقع کولبر و امثال اینها خریداری نکنن. بله. اما اینکه ما بتونیم کمکی بکنیم، اگر بتونن ثابت بکنن به هر عنوانی، الزاماً فقط فاکتور نیست.
بله.
فاکتور یکی از راه‌ها هست. اگر بله بتونن ثابت بکنن که این کالا رو از فلان فروشگاه خریدن و بحث تقلبی بودنش مشخص بشه، به طور قطع و یقین ما رسیدگی می‌کنیم و برخورد خیلی جدی می‌کنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر اصفهانی، ممنون که با ما همراه بودید. از حمایتتون سپاسگزاریم. پیروز و معید باشید. خدا نگهدار. جناب منصفی سپاسگزارم از شما، هم آرزوی موفقیت داریم و با حضرت هم خدافظی می‌کنیم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون. اما می‌خوایم بریم سراغ پیام ازدواج دانشجویی، بخش بعدی گفتگوی امروز. درباره پیام جشن ازدواج دانشجویی و ترغیب جوانان به ازدواج آسان می‌خوایم صحبت کنیم. جناب آقای مهدی غلام مقدم، دبیر محترم ستاد ازدواج دانشجویی کشور، همینطور سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی. جناب غلام مقدم سلام، صبح بخیر.
سلام، خیلی ممنون. منو خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و عرض صبح بخیر دارم. ایام دهه کرامت هنوز چندی نیست که فاصله زیادی نگرفتیم، ایام تبریک میگم در خدمت شما هستم.
متشکرم خانم دکتر، سلام عرض میکنم، صبح سرکار بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم. بندم تهنیه درتون کنم.
متشکرم از شما. ما اگر موافق باشید خانم دکتر، با اجازه شما با آقای غلامی مقدمه رو شروع کنیم و بعد با سرکار عالی ادامه بدیم. آقای غلامی مقدم، بحث پیام جشن ازدواج دانشجویی و ترغیب جوانان به ازدواج آسان هست، بفرمایید که این پیام چی هست و چطور میشه جوانان رو به صورت واقعی، نه شعاری، نه فقط در اینکه در دستورها و قانون و قوانین هست، بفرمایید چطور باید ترغیب واقعی انجام داد؟
بله، منم خدمت سرکار خانم دکتر سلام عرض میکنم و عرض صبح بخیر. ازدواج های دانشجویی امسال در آستانه آغاز 23مین دورش هستیم.
بله.
ازدواج هایی که از شاخصهاش این هست که دانشجویانی که عموماً در دوره کارشناسی هستند، درصد قابل توجهی از اینها،
بله،
که معمولاً نه شغل ثابتی دارن، نه مسکن ثابتی، نه درآمد آنچنانی، اما با عزم راسخ تصمیم به تشکیل زندگی مشترک گرفتن و تمام رصدهای ما و پژوهش‌های ما نشون میده که ازدواج‌های دانشجویی ازدواج موفقی است. در طول این 22 سال ما هر وقت که به صورت جدی رصد کردیم استحکام اینها، موفقیت اینها و طول زندگی مشترک رو، آمار بسیار خوبی بهش رسیدیم. آخرین بررسی ما نشان از بیش از 93% موفقیت این ازدواج هاست. بنابراین این از شعار که بیان بیرون می شود که با اول ایجاد آمادگی های لازم در جوان ها،
بله،
اینکه خودشون رو آماده کنن که وارد زندگی مشترک بشن.
بخشش روحی و روانی هست،
بخشش روانی هست، بخشش ساختاری، پذیرفتن این ساختار، یعنی شروع زندگی با حداقل ها، پذیرفتن این، آگاه بودن با این، و دو نفر وقتی با این شرایط میپذیرن که شروع کنن زندگی رو، بعد خب چالش ها رو علی القاعده با کمک هم دیگه، با کمک خانواده ها، گام به گام به پیش میبرن و این جور زندگی ها وقتی تشکیل میشه معمولا استحکام بسیار بالایی داره و اتفاقاتی که در طول زندگی میفته معمولا این زندگی ها رو که با حداقل ها شروع شده و دست دست هم دادن، خشخشش رو با هم دیگه شروع کردن، از چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ آمادگی ها، با هم دیگه پیش رفتن، معمولا استحکام بسیار بالایی داره. این رو ما بارها تجربه کردیم و در ازدواج های دانشجویی نمونه بسیار خوبی است که خوشبختانه ما کاملا داریم میبینیم و شاهدش هستیم.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر بفرمایید که مشکلاتی که جناب غلام مقدم فرمودن و راهکارهایی که براش میشه پیدا کرد، قاعدتا یه همکاری بین بخشی میطلبه، یه مدیریت بین بخشی میطلبه که ارگانها، نهادهای تاثیرگذار تو این حوزه، مؤثر تو این حوزه، باید دست به دست هم بدن. این مشکلات که اکثرش هم مشکلات معیشتی و اقتصادی و ایجاد شغل و درآمد هست، باید برطرف بشه. شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه اداره بخش شما، اداره رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی، چه پیش بینی هایی کرده، چه راهکارهایی به نهادهای اجرایی ارائه کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از شما خدمتتون که همونطور که فرمودن ازدواج‌های دانشجویی جز ازدواج‌های پایدار کشور ما هستش طبق رصدی که ما داشتیم. اینا رو مقایسه بکنیم با ازدواج‌هایی که به هر حال با هزینه‌های زیاد برگزار شده، اونا میزان موفقیت و پایداری زندگیشون خیلی سطحش پایین‌تر بوده. این یه واقعیتیه که حالا به هر حال توی بررسی ها نشون میده که زندگی هایی که به مبنای سادگی و به هر حال بدون تجملات زیاد شکل گرفته، اختلافات خانوادگی توش کمتره. و حالا این پیام رو من توی اون کار رسالمون خدمت شما بگم، ما چه کار باید بکنیم و برای تحصیل ازدواج های دانشجویی و دانشجویان. به هر حال قانون تحصیل ازدواج چندین سال هم نگه 14 سالش تقریبا فکر کنم گذشته نوشته شده، باید به فکر این باشیم که اون قانون رو دیگه بند اجرا کنیم که متاسفانه کار زیادی در این رابطه نمیشه. اون پیشنهادی رو که در حقیقت ما داریم اینه که قانون که نوشته شده باید حتما در این رابطه بودجه گذاشته بشه و جوانان ترغیب به امر ازدواج بشن. شورایان انقلاب فرهنگی دستگاه سیاست گذاره، یعنی در حقیقت نمیتونه کارهای اجرایی وارد بشه، ولی اون پیشنهادی رو که داره برای دستگاه مختلف، حالا مثلا تو جلسات و جاهای مختلف و اینا روش بحث میشه، اینه که باید واقعا قانون تصویب ازدواج رو به راه انداخت. اولین چیزی که مهمه برای اینها همونطور که فرمودن، اینا عموما شغل ندارن چون هنوز درسشون تموم نشده. حالا تو مقاطع بالاتر هم همینطوره، این بچه ها تو کارشناسی ارشاد و در حقیقت دکتری اینها هم همینطور شغل به این راحتی که وقتی به خدا افراد الان نمیشه و حالا تورم و گرانی اینا هم کنارش هستش. ما پیشنهادمون اینه که اون دستگاهی که در حقیقت متولی امور معیشتی هستن تو این قضیه واقعا کمک کنن به دانشجو، مخصوصا بحث مسکن. یعنی خب تو خیلی کشور دنیا این شکلیه، یه سری مسکن تهیه میکنن برای یکی دو سال بچه ها اجاره میدن به جوانان، بعد یه مقدار که زندگیشون شکل میگیره اینا میرن مثلا یه دیگه میان. ما واقعا باید در این رابطه با این طرح‌ها کار کنیم. متاسفانه حالا من حالا فکرم دیگه حالا باید کمتر صحبت کنم، در این رابطه ما اقدام مؤثری از طرف وزارت خونه ها نداشتیم. یا اشتغال، اولویت اشتغال دادن رو به کسایی که ازدواج کردن به اصطلاح اون بحث‌های اشتغالی ما نداریم. ما متاسفانه، نه اینکه بگم قانونشو مثلا نداریم و نمیشه ها، اینا اصلا یه دونش هم اجرا نمیشه متاسفانه.
حالا امیدواریم به هر حال با طرح و برنامه‌هایی که شما پیشنهاد میدید، کارهای پژوهشیشو انجام میدید، ان شاءالله به برنامه دستگاه‌های اجرایی هم ابلاغ بشه بتونن در اون راستا حرکت کنن و به موفقیت برسن. سپاسگزارم که با ما همراه بودید خانم دکتر روح حفظه، آرزوی موفقیت داریم، با سرکار خدافظی می‌کنیم. آقای غلامی مقدم، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. ان شاءالله که آنچه که شما دارید انجام میدید یک امر فراگیر و ملی بشه، بتونیم ازش استفاده در سطح ملی کنیم.
خیلی ممنون از توجه شما به این امر مهم. سپاسگزارم.
پیروز و موفق باشید.
خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار شما.
اما به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگو رسیدیم. انشاءالله شنبه رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. مثل همیشه هفته ها برنامه رو با یاد خدا و با دعا به پایان میبریم و از خدای بزرگ میخوایم که دستگیر و پناه همه ما باشه و نگاه مهربانش رو از ما نگیره. دستامون رو دخیل آسمان خداوند میکنیم و از خدا و از آقا امام زمان میخواییم که ما رو به درگاه خداوند شفاعت کنه. این گونه به پایان میبریم امروز رو. آقای من سلام.
به قدر و به کوثر، به رضوان و توبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به سو